بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 84، سطر 5. ان کل عرض فلا یخلو اما ان یهوج تصبره الى تصبر شیء خارج عن الموضوع له او لا یهوج الى ذلك. بحثمون در این بود که نمیتوانیم بر مقولات چیزی اضافه کنیم. این رو گروهی ادعا کرده بودند، ولی ابن سینا معتقد بود که نمیتونن این ادعا رو اثبات کنند. شاید بتونیم چیزی بر مقولات اضافه کنیم. بله، تا حالا کسی چیزی اضافه نکرده، ولی شاید فکر کنیم، تلاش کنیم، بتونیم چیزی اضافه کنیم. بعد بیان کرد که 3 راه برای حصر مقولات در 10 واقع حاصل این 3 راه رو اشاره کرد. یه راه این بود که آنچه به عنوان مقوله دانسته می شود امتحان بشه. اگر مشترک لفظی نباشد و مشکک نباشد و عرض لازم نباشد، میتونیم بگیم جنسه، و چون ما فوق نداره میتونیم بگیم جنس عالیه. این بچه اول بود که از این طریق جنس عالی رو تشخیص میداد. بعد میگفت اجناس عالیه رو شمردیم یا گشتیم و جستجو کردیم و شمردیم، فقط 10 بودن، پس منحصرن در 10. این یه راهه که این راه خب خیلی مطمئن ندونست، راه خوبیه. از طریق این که این کلی مشکک نیست، مشترک لفظی نیست، عرض لازم نیست، جنس بودنشو تشخیص داد. عجهت این که عام فوقه جنس عالی بودنشو تشخیص داد، راه خوبی بود. بعدم گفت جستجو کردیم 10 از این قبیل بیشتر نیفتیم. اما این راه یقین آور نیست، انحصار در 10 رو متوقع نمی کن. راه سومم یه راه بود که اعلام نکرد چیه. گفت دیگران رفتن ولی این راه هم به سرانجام نمیرسه، اون مطرح نکرد، چون بهش اطمینان کامل نداشت رهاش کرد. وارد راه دوم شد. در راه دوم ایشون این چنین گفت که از طریق تقسیم موجود میتوانیم این 10 رو به دست بیاریم و میبینیم که بیشتر از 10 به دست نمیاد. پس از طریق تقسیم انحصار در 10 مقوله رو به دست میاریم. بعد گفت 2 جور تقسیم هست، یه تقسیم مشهور، یه تقسیم هم که من اضافه میکنم، ملحقش میکنم به مشهور. تقسیم مشهور خوند، یعنی گفت با ما دیروز خوندیم. بعد آخر اظهار نظر کرد، گفت این رو مشهور گفتن علا سبیل تقریبا اما غیر غریبا، یعنی اونها این راه رفتن تا ما رو نزدیک کنن به حق یا به غرض. به غرضشون، غرضشون انحصار در 10 بود. این مسیر تقسیم رفتن علا سبیل تقریب، یعنی برای این که به قرضشون که حصر در تحتاس نزدیک بشن، ولی این راه غیر غریب بود، یعنی کافی نبود و نمیتونست برای ما یقین تولید کنه، چون 9 عرض درست کردن به این صورت که عرض رو تقسیم کردن به 3، بعد هر کدوم رو به 3. به چه بیان این تقسیم رو اجرا کردن؟ چرا 3؟ چرا نگفتن 4؟ چرا نگفتن 2؟ اینا رو بیان نکردن، فقط از اول ادعا کردن که مثلا این قسم اول رو تقسیم میکنیم به 3، یکی کیف، یکی کم، یکی بس. قسم دوم تقسیم میکنیم به 3 عین و مطاب و له. قسم سوم تقسیم میکنیم به 3 مضاف و ان یفعل و ان ینفعل. چرا تقسیم کردید به 3؟ چی روی بیان کردید؟ هیچ جهت ذکر نکردن، به صورت ادعایی آمدن گفتن که ما سه قسم داریم، حالا اون سه قسمشو کار نداریم. بعد گفتن هر یکی از این سه قسم میشه، من اینو کار داریم. چرا هر یکی از سه قسم میشه؟ هیچ توضیحی ندادن. لذا کلامشو قابل اطمینان نیست، یقین آور نیست. لذا میگیم غیر غریبند الال قرص، نتونستن ما رو به قرص که دهتا بودن مقولاته برسونند. این خارجه هایی که من سر بعضی کلاس ها میگم گاهی تکمیل میکنه حرفای گذشته ما. مثلا امروز من مطالبی گفتم که دیروز نگفته بودم، عمدن تکرار میکنم تا بحث قبل که مثلا فراموش شده یا کوتاهی شده تکمیل بشه. این علا سبیل تقریبا غیر غریب رو من دیروز خوندم رد شدم، الان تقریبا توضیح دادم، بیش از این هم توضیح داده میشه، الان هنوز روشن‌تر میشه. ابن سینا میگه یه راه داریم و اون اینه که یه تقسیم دیگری من اضافه کنم تا این تقسیم مشهور تقویت بشه. تو تقسیم ملاحظه کنید، قسم اولی رو از سه قسمی که این مشهور درست کرده بودند تقسیم کردن به سه قسم، یکی کیف، یکی کم، یکی بس. هیچ توضیح هم ندادن که چرا قسم اول رو به سه قسم تقسیم کردن. ابن سینا باز همون سه قسمی رو که اونها گفتن میاره، قسم اولش رو به سه قسم تقسیم میکنه، دوم هم به سه قسم، سوم هم به سه قسم. یعنی همون کار اونها رو میکنه، کاری که اونها انجام دادن انجام میده. منتها بیان میکنه چرا قسم اول منقسم شد به وزن، چرا به کم، چرا به کیف. چراشو بیان میکنه. اونا بیان نکرده بودن، اونا بیان نکردن، فقط گفتن که این قسم اول به سه قسمی که کیف است و وزن است و کم تقسیم میشه. ازشون بپرسیدیم چرا اون قسم اول به این سه قسم تقسیم میکنی، توضیح نمیدادن. ولی ابن سینا توضیح میده، وقتی قسم اول رو میاره و بعد به سه قسم تقسیمش میکنه، یکی وزن، یکی کیف، یکی کم، ملاحظه میکنید وزن رو خیلی طولانی توضیح میده چرا ما به وزن تقسیمش کردیم. بعد وقتی وارد کم میشه، کم من زیاد توضیح میده، کیف رو خود کوتاه‌تر توضیح میده. بعد که توضیح داد، دو مرتبه بین کم و وزن یه مقایسه میکنه. یعنی اینجوری رها نمیکنه اقسام رو که فقط ادعا کنه قسم اول به سه قسمه، یعنی کیف و کم و وزن تقسیم میشن. توضیح میده چطور تقسیم میشن. لذا کم بود تقسیم مشهور رو جبران میکنه، تقسیم جدیدی ارائه نمیده، همون تقسیم مشهور رو تقویت میکنه. منتها تقویت کردنش به این صورته که اون چیزهایی رو که اونها کم گذاشتند و نگفتن ایشون جبران میکنه و میگه. پس توجه کنید همون تقسیم مشهوره، یعنی عرض رو به 9 قسم تقسیم میکنه به این صورت، اول به 3 قسم تقسیم میکنه، بعد هر قسمی رو به 3 قسم تقسیم میکنه، همون کاری که اونا کردن. منتها اونا وقتی میخواستن قسم اول رو تقسیم کنن به 3 قسم، باز قسم دوم رو تقسیم کنن به 3 قسم، قسم سوم رو تقسیم کنن به 3 قسم، توضیحی نمیدادن، ایشون توضیح رو میاره. به این ترتیب تقسیم همونها گفته میشه، منتها کمک میکنه به اونها، تایید میکنه. لذا دیروز خوندیم لاکنه او یمکن ان یدعم هازل مخص، یدعم یعنی تقویت بشه، یعنی کمک بشه، هازل مخص یعنی همین روش، همین روشی که اونها گفتن تقویت بشه. یه روش جدیدی ما نمیاریم، همون روش اونها رو انجام میدیم، منتها روششون تقویت میکنیم به این معنا که اون چونها کم گذاشتن ما جبران میکنیم. خب این دو خط من دیروز خونده بودن، الان توضیح کامل تری دادم. حالا از همین تقسیمی که ایشون شروع میکنه شروع میکنه، اینطوری وارد بحث میشه. میگه که عرض به دو قسم تقسیم میشه، به دو قسم، بعد قسم دومیش هم به دو قسم تقسیم میکنه، مجموع میشه سه تا، همون کاری که قبلی ها میکردن. منتها قبلی ها مستقیم گفتن به سه قسم تقسیم میکنیم، ایشون میگه اول میگه به دو قسم تقسیم میکنیم، قسم دوم به دو قسم تقسیم میکنیم، سه تا میشه، همون که اونا سه تا گفتن ایشون هم سه تا میشه. قسم اول تصور عرض متوقف است بر تصور چیزی که خارج از این موضوعه. وقتی عرضی رو میخوام تصور کنیم، مثلا فرض کنیم میخوام اینو تصور کنیم، این با الف، موضوعش رو تصور میکنیم، تصور این موضوع کافی نیست، باید یه شیء خارج از موضوع هم تصور بشه. موضوع این شخص متحرکه، اون انسان که روز مکان داره را میره، اون موضوع اینه. اینو تصورش میکنیم، عرضی که اسمش اینه حاصل نمیشه. باید علاوه بر تصور موضوع یه شیء خارج از موضوع هم که عبارت از مکانه تصور کنید، اون وقتی که این درست میشه. پس در تصور این عرض تصور موضوعش کافی نیست، بلکه امر خارج از موضوع هم باید تصور میشه. یه قسمه، یه قسمه اونی که تصور عرض، در تصور عرض تصور موضوع کافی است، احتیاج به شیء خارجی نداریم، مثل کیف. یا مثل وضع، وضع رو شما که میتونید تصور کنید وقتی که موضوعش رو تقسیم کنید، نرید خارج، خود موضوع رو تقسیم کنید، اجزا برش درست کنید، این دیگه وضع اطلاق میشه. گفته میشه این کل یه وضعی دارد، اجزایش این چنینند، کل با خارج نسنجید، کل با درون خودش بسنجید، چون وضع به این معنا ما داریم که اجزا رو با هم میسنجیم. الان ملاحظه میکنید برای به دست آمدن وضع موضوع رو تقسیم کردیم، بیرون از موضوع نرفتیم، حالا وضع رو داریم تصور میکنیم با تصور اجزای موضوع. تا وقتی تقسیمش نکرده بودیم وضع رو تصور نمیکردیم، بعد که تقسیم کردیم وضع تصور شد، ولی تصور وضع منوط نشد به امر خارجی، منوط شد به خود این موضوع که موضوع رو تقسیم کنه. این شد دو قسم. پس دو قسم عرض داریم، یک عرضی که تصورش احتیاج به امر خارج از موضوع دارد مثل این، یکی هم اونی که تصورش احتیاج به امر خارج از موضوع نداره مثل وضع و کم و کیف. حالا کم و کیف هم بعدا توضیح میدیم، وضع من عمدن توضیح دادم چون بحث امروز مونه. و قسم دوم که تصورش محتاج است به خارج، گاهی اکتفا میکند این تصور به همون خارج، گاهی علاوه بر خارج یه چیزی دیگر میخوام، یه متمم که من دیروز اسمشو متمم میذاشتم. یعنی تنها تصور اون خارج کافی نیست، هم تصور خارج باید بکنیم، هم تصور یه امر دیگری که من دیروز بهش گفتم متمم، یادتون هست بیان کردیم. خب این سه قسم میشون درست میکنه، یا دو قسم درست میکنه که بعدن قسم دومشو بعدن سه قسم دو قسم میکنه. بعد میاد سراغ اونجایی که تصور عرض متوقف بر تصور امر خارجی نیست، این قسم مطرح میکنه. این قسم تقسیم میکنه به سه قسم، یکی وضع، یکی کیف، یکی کم. اول وضع میگه، بعد کم رو میگه، آخرسرم کیف رو میگه، بعدم بین وضع و کم یه مقایسه میکنه. این قسم تموم میشه، این قسم که تموم شد میره سراغ قسم بعدی که تصورش متوقف است بر تصور امر خارج از موضوع. اینو دو مرتبه شروع میکنه بیان کردن و تقسیم کردن، که اون دیگه خیلی بعد از اینه، امروز بهش نمیرسیم، لازم مطرح کردنش لازم نیست. الان توجه کنید، الان بحث ما کجاست؟ اونجاست که عرض موضوعی دارد و تصور همون موضوع کافی است برای تصور عرض، احتیاج به تصور امر خارج از موضوع نداریم. این الان مورد بحث ماست. اینو به سه قسم که عبارت از وضع است و کم است و کیف تقسیم میکنه به همین ترتیب، اول وضع میگه، بعد کم میگه، بعد کیف میگه. الان بحث ما در وضعه و من گمان میکنم فقط بتونیم امروز همین بحث وضع رو مطرح کنیم. حالا من یه تیکه رو بخونه فرقش از کردن جبران کم بوده، فرقش با تقسیم قبلی جبران کم بوده. اون قبلی چی گفت؟ قبلی گفت قسم اول به سه قسم تقسیم میشه. چرا به سه قسم تقسیم میشه توضیح نداد. گفت قسم اول تقسیم میشه به کم و کیف و وضع، نگفت چرا. حالا ابن سینا تقسیم میکنه قسم اول رو به سه قسم کم و کبیر و چراش هم بیان میکنه. پس فرقی که با تقسیم قبل بود داشت همینه که اون تقسیم قبل یه چیزا توش مفقود بود که باید ذکر میشد، اونا رو ابن سینا رو ذکر میکنه که تقسیم میشود قسم قبلی به بعض چرا تقسیم میشه، چرا تقسیم میشه به کم، چرا تقسیم میشه به کی. اون فقط ادعا کرد تقسیم رو، ابن سینا بیان میکنه جهت تقسیم رو. پس چنین این تقسیم ابن سینا تقسیم مجزایی از تقسیم قبل نیست، آورده که تقسیم قبل رو تقویت کنه، پس به وزان همون تقسیم قبله، منتها کمبودهای او رو ذکر میکنه، از این طریق تقویت شده.
همین جهت هم
نگفته بود، حالا امروز میگیم ببینید چه چیزهایی ابن سینا گفتی که اون نگفته. خب سب کنید این چه چیزهایی ابن سینا در بحث بحث میگه، اون نگفت. صفحه 84 صفحه 5 من بعد از صفحه 3 از صفحه 4 بخونم، ولی خوندمش دیروز، دوباره مطلبشون تکرار کردن، احتیاج به تطبیق مجدد نداره. از همون سطح پنجم شروع میکنه. بن یقال، بن یقال یعنی میخوام تأیید کنیم تقسیم قبل رو به این صورت که بگوییم ان کل عرضن فلا یخلو، یا تصورش احتیاج دارد به تصور شیئی که خارج از موضوع است. مثلا عین که تصور عین احتیاج دارد به تصور امری که خارج از موضوع. موضوع این کیه؟ این انسان که داره را میره. خارج از موضوع مکانه در عین، در متا خارج از موضوع زمانه، در له خارج از موضوع اون عمامه یا کفش یا لباس که دیروز گفته. ما در تصور عرض احتیاج به تصور اون امر خارج از موضوع هم داریم. ابن سینا نمیگه موضوع، میگه موضوع عرض. منتها چون الفلام برای موضوع آورده نمیتونه موضوع رو به عرض اضافه کنه، لام میاره. الموضوع له، ضمیر له به عرض برمیگرده. آنچه که موضوع است برای عرض، خارج از آنچه که موضوع است برای عرض. عبارت ابن سینا اینطوری معنا میکنه. بقیه مختصر میگن، ایشون نه کامل گفته، بقیه میگن خارج از موضوع، ایشون میگه خارج از آنچه که موضوع عرض است. این اشاره مثل عین و بقیه. الا یهوج الی ذلک، ذلک یعنی تصور شیء خارج از موضوع له، احتیاج به این تصور نداره. مثل وز، وز احتیاج به تصور امر خارج نداره، تصور خود موضوع برش کافیه. چطوری تصور موضوع برش کافیه؟ این توضیح میده. دو قسم شد دیگه، یکی محتاج به تصور شیء خارج، یکی هم غیر محتاج به تصور شیء خارج. این دو قسم شد. حالا قسم دوم رو شروع میکنه به توضیح. اونی که احتیاج به تصور امر خارج از موضوع نداره اینو توضیح میده و به سه قسم وضع و کم و کیف تقسیمش میکنه. والذی لا یهوج الی ذلک، اون عرضی که احتیاج ندارد الی ذلک یعنی به تصور شیء خارج از موضوع له، این عرض علی اقسام ثلاثه، سه قسمه، یکی وضع، یکی کم، یکی کیف. الان وضع شروع میکنه تا دو خط به آخر صفحه این بحث بس طول میکشه. دو خط به آخر صفحه میگه اما ازا لم یکن تصور ذلک مهوجن الا نسبت تقوفی ها، این میره تو بحث کم، بعدش هم کیف. پس این چند خط دیالا شد امروز بتونیم همش انشاءالله بخونیم. بحث در وضعه. اما اونی که لا یهوج الی ذلک علی اقسام ثلاثه، اما ان یکون، شروع در بیان وضع هم اینجا من تاکید میکنم چون عبادات باید از هم جدا بشه، منظم بشه. اگه منظم بشه عبادات آسونه، به هم بریزه دیگه نمیشه حلش کرد، مثل کلاف گره خورده میشه دیگه نمیشه حلش کرد. باید این مطالب خوب از هم جدا بشن و تو ذهنتون نگه دارید، سرسری به این اقسام نگاه نکنید. اقسام باید تو ذهنتون بمونه، چون تو آخر بس ما با این اقسام کار داریم. وقتی اشاره میکنم به فلان قسم باید بدونید کجا دارم اشاره میکنم. اما ان یکونه و این لم یهوج الی ذلک، این و این لم یهوج الی ذلک به صورت جمله معترضه، به صورت جمله معترضه آمده. گاهی آدم یه مطلبی رو که هزار بار گفته باشن یادش میره، هرچی فکر میکنه اسم این جمله چیه تا بالاخره شما گفتید معترضه. به صورت جمله معترضه آمده و داره به مقسم اشاره میکنه، یعنی به مقسم وضع و کیف و کن. مقسم چی بود؟ لم یهوج الی ذلک بود. میگه ولو داخل در این مقسمه، ولی با دو قسم دیگر این مقسم تفاوت داره. اون تفاوتش رو ذکر میکنه. اون کسی که قسمت مشهور رو میگفت اصلا این حرفا رو نمیزد. ایشون میگه مقسم آورده، مقسمی که هر سه در اون مقسم داخلن، یعنی وضع و کم و کیف هر سه در یه مقسمی داخلن. مقسم آورده داره امتیاز وضع با اون دو قسم دیگر این مقسم رو ذکر میکنه که از اول ما رو آماده کنه برای قسم. میگه که و ایمان یکون و این لم یهوج الی ذلک، ولی احتیاج الی ذلک یعنی احتیاج نداره که ما امر خارج از موضوع رو تصور کنیم، ولی فقط یهوج، چون بعد از این وصلی آمده فاق منه لاشنه، فقط یهوج الی وقوع نسبت الی اشیا. این عرض یهوج، این عرض که اسمش وضعه، من از همون اول اسمش رو دارم میگم، ایشون نمیگه. اسم اگر گفته بشه خیلی راحت‌تر آدم می‌فهمه. فقط یهوج این عرض به اینکه اشیایی در درون موضوع پدید بیاد. ببینید تعبیرات که از می‌کنه، اشیایی در درون موضوع پدید بیاد احتیاج به این اشیا دارد، اشیای درونی نه اشیای بیرونی. منظورش اینه که موضوع رو تقسیم کنید به اجزایی که در درون خود موضوع هست، اون وقت با توجه به این اجزا وضع درست میشه. شما باید این موضوع رو تصور کنید با اون اجزایی که درونشن، لازم نیست چیزی دیگه که بیرون از این موضوع ان تصور کنید، فقط اجزای درونیشون تصور کنید، وضع اطلاق میشه. شما مثلا یه جسمو تقسیم کنید، حالا نه که بشکافیدش، تو فرضتون تقسیم کنید یا بالاخره یه جوری تقسیم کنید، بعد نگاه میکنید بعضی اجزا بالاند بعضی پایینه، بعضی این طرف جسم بعضی اون طرف جسم، بعضی درون جسم بعضی بیرون جسم، همینا وضعه. الان شما عرض رو که عبارت از وضعه دارید ملاحظه میکنید، در حالی که به هیچی غیر از این جسم که موضوع وضعه توجه ندارید، به امر خارجی توجه نمی کنید. خود این جسم رو ملاحظه کردید، تقسیمش کردید به اقسامی، اقسام هم در درون خودشه. الان شما در مورد اون اقسام بعضی رو میگید بالا، بعضی میگید پایین، بعضی راست، بعضی چپ، بعضی مقدم، بعضی مؤخر، بعضی داخل، بعضی خارج، همه اینا وضعند. فقط یهوج الی وقوع نسبت فی اشیا، نسبت باید تو اشیایی باشه که هیه فیه، که اون اشیا در خود موضوع هستن. ضمیرها رو خوب توجه کنید، اینجا ضمیرهای واضح رو هم برگردونید. تو این قسمت از عبارتی میخوام بخونم، اونجا که ضمیر واضحه بازم علامت بذارید، همون واضحه ها یه وقتی براتون در دست درست میکنه، همه ضمیرها رو یکی یکی برگردونید علامت بذارید. اشیایی که هیه اون اشیا فیه در اون موضوع هم. لیست خارجتن آنه، این لیست خارجتن آن تأکید هیفیه. لیست این اشیا یعنی اجزا، منظور از اشیا در اینجا اجزاست، لیست این اشیا خارجتن آن و از اون موضوع خارج نیستن. پس اگه شما بخواید تصور کنید، همین اشیاء داخلی رو تصور میکنید، احتیاج نداره که اشیاء خارجی تصور کنید. این یه قسم که اسمشو میذاریم بس و اما لا یهوج الا ذالک. البته ذالک اشاره داره به وقوع نسبت فی اشیاء، یا این عرضی که الان داریم مطرحش میکنیم، قسمی که داریم به دست میاریم، احتیاج به وقوع نسبت این فی اشیا نداره. اون وقت یا میشه کم یا میشه کیف. اونی که احتیاج به این وقوع اشیایی هیفی ندارد یا کم یا کیفه، اونی که احتیاج به اشیایی که هیفی دارد وضعه. توجه شدید وقتی وارد مقسم شد، مقسم اون بود که تصورش احتیاج به تصور خارج نداره، این مقسم بود. این گفتیم سه قسم میشه، یه قسمش وضعه، دو قسم میگه چیز دیگه هن. الان داره تقسیم میکنه این مقسم رو به دو قسم، یکی اونی که تصورش احتیاج داره به اشیاء درونی، این اسمش میذاره وضعه، دیگر اون که احتیاج به تصور درونی نداره، یه چیز دیگه، یه تصور دیگه میخواد، ولی اونم احتیاج به خارج نداره ها. اون کم است که در کم و کف هم احتیاج به تصور خارج نداری، ولی تصور اشیایی که هیفی درش نیست، یه چیز دیگه است که انشالله بعدا توضیح میدیم. و اما لا یهوج الا ذالک. البته یا لا یهوج این عرضی که تصورش احتیاج به تصور خارج ندارد، احتیاج ندارد الا ذالک. البته یعنی احتیاج به اشیایی که هیفیه احتیاج به اینم نداره، هم احتیاج به تصور امر خارج نداره، هم احتیاج به اشیایی که هیفیه نداره، بلکه احتیاج به چیزهای دیگه داره که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. که عرض کردم اما لا یهوج الا ذالک، البته اشاره داره به اون دو قسم دیگر، یعنی کم بکه. فا این کانه مهوجن، از اینجا دیگه وارد بحث وضع میشه، ده بحثش کاملا و خالصا در باره وضع، تا نه خط دیگه، تا نه خط دیگه که بحث در وضع تموم میشه، همین بحث در وضع شد ادامه میده. فا این کانه مهوجن، این فا این کانه مهوجن توجه کنید، یعنی محتاج به تصور خارج نیست، ولی مهوج یعنی محتاج به تصور اشیاء هیفی هست. یعنی باید تقسیمش کنید، باید تقسیمش کنید، اجزا پیدا کنید، اشیاء هیفی پیدا کنید. فهذه الحاجه تجعل الموضوع منقسما به وجه ما، این حاجت موضوع عرض رو که در مثال من جسم بود منقسم میکند به وجه ما به نوع تقسیمی، حالا یا تقسیم فرضی یا تقسیم فکی یا تقسیم از ناحیه ریختن رنگ رو قسمتی از جسم، رنگ سفید می‌ریزید رو قسمت دیگه رنگ سبز می‌ریزید، این تقسیم می‌کنه جسم بعضایی. پس تقسیم ممکنه تقسیم فرضی باشه، ممکنه تقسیم فکی باشه، جسم بشکافید، ممکنه تقسیم از نایه عوارض باشه، یکیش رو سفید کنی، یکیش سبز کنی، یکیش قرمز کنی، بالاخره به بچه ما تقسیمش کنی. اگه به بچه ما تقسیمش کردید، وضع تو این جسم چه موضوعه میابید. فهازل حاجه تجعل الموضوع منقسم به بچه ما، یعنی برای این که این حاجت برآورده بشود و ما به وضعی که در انتظارش هستیم برسیم، این حاجت قرار میدهد موضوع رو منقسم به بچه ما به یه نوع تقسیم، که اصلا تقسیم فکری فرضی یا به وسیله عارض. حتی تکون، یعنی باید تقسیمش کنید تا اینکه تکون لهو اجزا اون، لهو یعنی برای موضوع، تا برای این موضوع اجزا درست بشه. اصلا ضمیرها رو بگیریم دیگه تکرار نکنه، ضمیرها رو لهو رو خیلی واضحه که به موضوع برمیگرده، ولی شما به بزرگش اعتراض نکنید، ضمیر رو علامت بذارید که برمیگرده به موضوع. لبعضه ها خبر مقدمه، حالون متغایرتون مبتدای مؤخره، همه مجموع صفت است برای اجزا. حتی تکون لهو اجزا اون، که اجزا این صفت دارن. لبعضه ها انده بعضن حالون متغایرون فی النسب، متغایرتون فی النسب، یعنی لبعض الاجزا انده بعض اجزا حالیست، این حالش بالا بودنه، اون یکی حالش پایین بودنه، اون حالش ظاهر بودنه، اون دومی سومی حالش باطن بودنه، یکی دست راست بودنه، یکی دست چپ بودنه. برای بعضی اندوزن، یعنی اگر یکی از این اجزا رو با بعضی دیگه مقایسه کنیم، حال پیدا میکنه، حالی که متغایر است، اما تغایرش در نسبته، تغایرش در ذات نیست. اون جزء بالا با جزء پایین هر دو سنگه، ذاتش رو فرق نمی کنه، در نسبت فرق می کنه. اون نسبتش اینی که بالا باشه، نسبتش اینی پایین باشه، اون نسبتش اینی دست راست باشه، این نسبتش اینی دست چپ باشه. تغییر در نسبت دارن، تغییر در ذات و چیز دیگه ندارن. وزاله که آبا مقولت رو بست، این چنین عرضی که دقیقا فیلم چی میگن، اون چنین عرضی که تصورش احتیاج به خارج ندارد اولا، ولی می توانیم در تصورش اکتفا کنیم به اشیای که حیفی، یعنی به اجزا، و اجزاش چنینند که بعضی ها نسبت به بعضی حالات متغایر دارند. این چنین عرضی عرضه است. دقیقه این چقدر اضافه کرده این سینا، حرف مشهور این نبود که مشروع گفت وست رفت کنار، ایشون چقدر توضیح داد، شرایط گفت و معلوم شد که این مقسم باید به وست تقسیم بشه با این بیانی که گفته شد، و این وست رو جدا کرد از کیف، جدا کرد از کم، در حالی که اون مشروع این کار نکرده بود، فقط گفته بود این مقسم به سه قسمی که یکی کیفه، یکی کمه، یکی وست تقسیم میشه. توضیح نداده بود این اقسام رو چیدوی در آورد، ولی این سینا داره توضیح میده وضع رو چطوری در میارم، بعدن کم رو میگه، بعدن آخر سرم کیف رو میگه. وضع حاله که آب مقوله طول وضع از هوه نسبتو، نسبتو اجزاء الجسم بعضها الى بعض، هوه به وضع برمیگرده، از هوه نسبت و اجزای جسم و اجزای لباست، وضع یعنی همین. الان دقت کردیم نسبت جسم به اجزای لباست رو به دست آوردیم، وضع هم همینه، پس وضع رو به دست آوردیم. از هوه نسبت و اجزای جسم به اجزای لباست، ان کل واحد منها عینه هوه من الکل، ان تفسیریه، در یه نسخه من دیدم به جای انه ای داشت، این تأیید میکنه که انه تفسیریه، میخواد جز رو بیان کنه. ای کل و واحد من اجزا اینه و من الکل، کجای کل قرار گرفته، داره نسبت رو بیان میکنه، نسبت اجزا به هم، نسبت اجزا به بعض اجزا به بعض دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر یک از اجزا کجای کله، بالای کله، پایین کله، دست راست، دست چپ، توی بیرون، جلوس، عقب، همین بالاخره داره میسنجید که هر یک از این اجزا کجای کله. خود همین میشه بس. ای کل واحد من الاجزا اینه هو من الکل، من به من نسبت، کجاست نسبت به کل، کجای کل قرار گرفته. عبارت رو بجرم که چطوری معنی میکنه اینجا هر شده مطلب دشواره. ای با این توضیحاتی که میدن میشه روشن. خب فعن نهازهی این بیان اینه که از قسمت شما بعض رو به دست میارید، احتیاجی به چیزی اضافه بر قسمت ندارید. خوب دقت کنید در تحلیل چی میگیرم. از قسمت شما وضع رو به دست میارید، احتیاج به چیزی که ندارید. ابن سینا میگه که ممکنه شما این جسم رو تقسیمش کنید و اجزایی، فرض کنیم و اجزای فکی، تا تقسیمی شدیم و اجزای فکی وز حاصل میشه. اگر بعد از تقسیم وز، بعد تقسیم جسم آمدید رو اجزا رنگ پاشیدید، یه جزء سفید، یه جزء سرد، یه جزء قرمز، یه جزء سبز، اینجوری درست کردید، شما در وقت تصور وز این رنگا رو تصور نمی کنید. چرا؟ چون جسم رو تقسیمش کردید و با تقسیم جسم به اجزا اون وز پیدا شده. بعد از اینکه وز پیدا شد، رنگ پاشیده شد و آرزها هم از هم ممتاز شدند. اون آرزهایی که اختلاف بین اجزا درست کردند، اون آرزا بعد از پیدایش وز و بعد از پیدایش قسمت حاصلند. اونا وز رو به شما تفهیم نمی کنند، اونا بر وز دلالت نمی کنند. خود قسمت قبل از پاشیدن رنگ وز رو درست کرد. دقت می کنید چی عرض می کنم؟ شما وقتی که وز و وقتی جسم تقسیم کردید و اقسامی، همینجا وز درست شد. اگر به وسیله رنگ ها تقسیم کردید، باز در مرتبه ای که تقسیم هست وز هست، رنگ ها باز میفتن بعد. اگر نه اول تقسیم کردید بعد رنگ رو پاشیدید، اون که دیگه روشنه که رنگ بعد از وز به. اونجایی هم که شما با رنگ دارین تقسیم میکنید، اونجا هم رنگ ها مؤخرن، مرتبه شون مؤخره، ولو همین رنگ باعث شد که جسم تقسیم شود، ولی تقسیم مرتبهش قبل از رنگه. در هر دو صورت، چه رنگ بعد از تقسیم باشه، چه رنگ عامل تقسیم باشه، در هر دو صورت اونی که وضع برای شما درست کرد خود قسمت بود. خود قسمت وضع درست کرد. اون چیزهایی که خارج از موضوعن مثل رنگ، اونا مال بعد وضعن. پس وز توقف بر خارج نداره، وز توقف بر اون قسمت داخلی داره، فقط اون اجزای داخلی باید بیاند تا وز رو درست کنه. بله، میتونید اینطوری بگید وز را به ذات این تقسیم آورد، بلاره از اون رنگ آورد، با واسطه میتونید وز را از طریق رنگ ها درست کنید، ولی اونی که به ذات وضع میاره، یعنی خودش وضع میاره، واسطه نمیخواد، قسمته. اختلافات بین اجزا، اختلافات بین اجزا از طریق قسمت درست میشود، اختلافات بعدی از طریق رنگ درست میشود. حالا من رنگو به عنوان مثال دارم میگم. ببینید سینا میگه رنگ یا بو، این قسمت یه رنگ داره، اون قسمت یه رنگ، یا این قسمت یه بو داره، اون قسمت یه بو، فرق نمی کنه. به هر وسیله بخوان تقسیمش کنید، شخص خود قسمت وضع آورده، چون اختلاف به ذات بین اجزا درست کرده. بقیه اختلاف به ذات درست نمیکنه، اختلاف بالعارض درست میکنه. بالعارض هم میتونید بگید، بالعارض هم میتونید، بالعارض یعنی باواسطه، بالعارض یعنی وسیله رنگ، یه وسیله بود که اینا خودشون عارضند. این اختلافاتیشون میگه این اختلافات آورنده وزن نیستند، وزن بر اونا متوقف نیست. پس وزن رو میتونیم بگیم مقوله است که تصورش بر تصور خارج متوقف نیست، بلکه متوقف است و تصور همونی که در داخل خود جسمی که موضوعه به وجود آوردید، یعنی اجزا. اختلافات اجزا به ذاتن، اختلافات رنگ و امثال ذلک بالعارضن، اختلافات بالعارض بعد از اختلافات به ذاته. قبل از اینکه اختلافات بالعارض بیان، اختلافات به ذات آمدن و وضع آوردن، دیگه احتیاج نیست که اختلافات بالعارض بیان وضع بیارن، دیگه وضع قبلش آمده، روشن نمیده. فإن هذهی هی الاختلافات التي تعرض لها به ذات. حاضری یعنی این نسبت اجزای جسم و اجزای لابه است که مختلفه، یکی بالاست یکی پایینه، یکی راست یکی چپه. این اختلافاتی هست که تعرض لها، زمیر لها برمیگده به مقوله ازاد. نه بجدون به اجزا، زمین لحو بگیرم اجزا. اختلافاتی هستن که تعرض لن اجزا بزاد. اختلافات از طریق رنگ و بو اختلافات با واسطه هند. اختلافات از برای اجزا ها. اختلافات وسیله تقسیم اختلافات بزاد هند. خود اجزا اجهت این که اجزا هند و هم اختلاف دارن، اجهت این که رنگ جدایی هم دارن، اختلاف دیگر دارن، ولی اون اختلاف دیگرشون اختلاف بالعارض، اختلاف به ذات نیست. که این اختلاف به ذات هست، به ذات هست یعنی چی؟ یعنی من حیثوی اجزای منقسم هست. اجهت این که اجزای منقسم هم اختلاف دارن، نه اجهت این که رنگی چیز داشته باشن. ولذی، ولذی نه ول اختلاف ولذی، اگه علتی میگفت شاید بهتر بود، یعنی اختلافات التی، اختلافاتی که یکون و به اعراض اخرى که الوان و ربائه. فإن این اختلافات لا تکون الا بعد از ذلک. این اختلافات بعد از ذلک یعنی بعد از اختلافی که به توسط تقسیم و اجزا حاصل شده بود، بعد از اختلافی که وسیله ذات اجزا درست شده بود. دوباره تکرار میکنه و تکون و این اختلافاتی که به وسیله اعراضی دیگر درست می شود مثل الوان و روائه، تکون بعد نسبت القاسمت الحاصلت بینها، بعد از نسبت قسمت کنندهی که بین اعضا باقی شده. نسبت قاسمه به ماهی اجزا اون قد قسمه به هشه. هی داره تکرار می کنه، تأکید می کنه اجزایی که بله حاصل بینها، نسبت قاسمه ای که حاصل است بینها، یعنی بین اجزا. وقتی گفت بین اجزا، دوباره میگه به ماهی اجزا، اجزا به ماهی اجزا، نه اجزا به ما اینکه رنگ فلان دارن یا بوی فلان دارن. اجزایی که قد قسمه به اون اجزا شه، یعنی اون جسمی که عرض کردیم، شه یعنی موضوع بس، موضوع عرضی که عبارت از بس. بل یکون ذالک الاختلاف، ذالک الاختلاف یعنی اختلافی که از طریق رنگ آمده، اختلافی که از طریق لون رایه آمده. ذالک الاختلاف به غیریتن، به توسط یه غیریتیست، یه امر مغایریست که یسیر و به ها به وسیله اون غیریت. کل واحدن یعنی کل واحد من اجزا، مخالفن للآخر. نه بله دیگه، ذالک الاختلاف یعنی اختلافی که اصلی رنگ آمده. این اختلاف به غیریتیست که یسیر و به خاطر اون غیریت، هر یک از اجزا مخالف با دیگری اما نفس به ذات و فی آرزو. این با اون مخالفت پیدا شده در آرزی که رنگه، یا در آرزی که رایه هست، نه اختلافشون اختلاف به ذات باشه. فعن نزالک بلی لکون زالک، زالک این اختلافی که از ناحیه الوان و رباه و امثال زالک میاد، زالک الاختلاف، این اختلاف به توسط غیریتیست، به توسط اموریست که با هم مغایرن، که یسیر و به وسیله این غیریت هر یک از اجزا مخالف با اجزای دیگر، اما مخالفتشون در آرز است، نه مخالفتشون در ذات باشه. ولا یسیر الکل بها هیئتون واحدتون یوتتو بها، اینو ملاحظه کنید، کل اجزا رو کنار هم بذارید، یه هیئت واحده تشکیل میده یا ماهیت واحده تشکیل میده. اینجا نسخه هیئت داریم، نسخه ماهیت هم داریم، نسخه ماهیت بیشتر از هیئت. با اینکه ماهیت در پاورقی اسناد داده به دو تا نسخه، ولی من نسخه‌ای که دستم بود نگاه شدم ماهیت داشته، هم هیئت درست هم ماهیت، ماهیت بهتره، نسخش هم بیشتره. وقتی شما این اجزای کنار هم جمع میکنی، یه ماهیت واحد تشکیل میشه، این جزء سنگ با اون جزء سنگ با اون جزء سنگ جمع میشه، یه دونه سنگ درست میشه، یه ماهیت یکیه. یا یه هیئت درست میشه، یه هیئت اجتماعی، هیئت اجتماعی از اجزا. ولی وقتی شما رنگ ها رو هم جمع کنید، خب یکی سبزه، یکی زرده، یکی قرمزه، یکی سفیده، اینا رو جمع کنید، هیئت واحد تشکیل نمیده، به بیان دیگه ماهیت واحد تشکیل نمیده. پس اجزا درون ذاتن که وقتی که جمعشون میکنی ذات درست میشه، اون عوارض بیرون ذاتن جمعشون میکنی ماهیت و ذات درست میشه، هیئت واحد درست میشه. داره فرق بین اجزایی که با تقسیم درست شدند و یا اون کیفیاتی که بر این اجزای درست شده وارد میشه، فرق بین این دوتا رو داره بیان میکنه. که شما در وقتی اجزایی رو که با تقسیم درست شدن کنار هم جمع میکنید، هم هیئت واحد درست میشه، هم به نسخه دیگه ماهیت واحد درست میشه. اما وقتی این رنگا رو کنار هم جمع میکنید یا بوها رو کنار هم جمع میکنید، هیئت واحد درست نمیشه، ماهیت واحد هم درست نمیشه. ولا یسیر للکل بها هیئت واحدت یتطابق بها، یعنی به این غیریت که از ناحیه الوان یا روایح آمده، به اینها برای کل یعنی برای این مجموعه اجزا هیئت واحده قابل توجهی حاصل نمیشه، یتطابق این یتطابق به این هیئت، یا ماهیت واحده که قابل توجه بشه حاصل نمیشه. برخلاف اونجایی که خود اجزا رو جمع میکنید، اونجایی که خود اجزا رو جمع میکنید، هیئت واحده یا ماهیت واحده به راحتی حاصل میشه. و لیس عرضیان، لیس به کجا برمیگرده زمیرش؟ این اجای سخته، یه جای آسون زمیر برمیگرده، یه جای سخت، اجای سخته. خط بهش میری، یک دو سه چهار پنج شش هشت نه تا خط بریم بالا، نه نه تا کمتر، هشت خط داریم بالا. اینجور داشت، وَلَّذِي لَا يُحْوِجْ إِلَى ذَلِكَ عَلَى اَخْسَامٍ، اولی رو گفت اما ان یکون، ضمیر یکون به کجا برمیگرده؟ به جایی برمیگرده، مرجعش رو نگفته، به جایی برمیگرده که ما بعدا اسمش رو وضع میذاریم، برمیگرده به اونجا. از اما ان یکون وارد بحث در وضع شد، یه مطالبی گفت. حالا لیسه برمیگرده به همونی که ضمیر یکون برمیگرده، یعنی برمیگرده به خود وضع، برمیگرده به عرضی که الان وارد وضع ماست. ایشون میخواد بیان کنه که وضع اسم چیست، در این بحثی که ما داریم میکنیم میفهمد اسمیست برای کل، اسمیست برای کل. کل رو که نگاه میکنی بالا پایین پیدا میکنه، وزن معنی بالا پایین توی همین کل روشن میشه. اما اجزا، اجزا دیگه وزن نگو، اضافه بگو، بگو که این جز بل اضافه به اون جز بالاست، اون یکی هم بل اضافه به این پایینه. چون اضافه دو طرفیه دیگه، یکی نسبت به دیگری بالاست، دیگری باید نسبت به اون اولی پایین باشه. اینجوری درست کن، اجزا رو با اضافه درست کن، کل رو با وزن. یعنی اینجا دو تا مقوله درست شده. وقتی جسم رو تقسیم کردی و برای اجزاش نسبتی درست کردی، مجموع رو بگو وزن، بگو این مجموع این وزن رو دارد، کل این وزن رو دارد، اما اجزا نسبت به هم اضافه دارند. توجه میکنی؟ تالا با گفت تالا اجزا رو با کل از هم جدا نکرد، همه رو گفت محکوم به حکم وزن. حالا میخواد جدا کنه، میگه اینجا دو تا عرضه، یکی اضافه است که بین اجزاه، یکی هم وزنه که به نسبت الی کله. کجا نسبت الی کله؟ اونجاییست که امری رو ملاحظه کنی که منظور از امر اون هیئتیست که گفتیم. وقتی اون هیئت رو میبینی اون وقت وضع رو اطلاق میکنی. وقتی هیئت رو نبینی، اجزا رو به هم بسنجی، به اون هیئت واحد توجه نکنی، اجزا رو به هم اضافه دادند. مطلب روشن انشالله. حالا عبارت توجه کنید. پس اینطور شد که وقتی شما تقسیم کردید جسم رو اجزایی، یک بار هیئت واحده رو که سازنده کله ملاحظه میکنید، اینجا وضع رو اطلاق میکنید. یه بار اون هیئت رو ملاحظه نمی کنید، اجزا رو با هم میسنجید بدون توجه به کل، اینجا اضافه است. تا حالا ایشون میگفت وضع دیگه اسم از اضافه نمی آورد. حالا الان میخواد خود دقت بیشتر کنه، میگه هم وضع هم اضافه است، وضع مربوط به کل، اضافه مربوط به اجزا.
یعنی اجزا نسبت به جزء آخر، این جزء آخر خارج از تصور اون
گذرمه. حالا اون ممکنه خارج بشه، بله، چون در اضافه ما شرط نمی کنیم که خارج از موضوع تصور نشود. در وضع قید کردیم که خارج از موضوع لازم نیست تصور، در اضافه بعدا میگیم خارج از موضوع باید تصور بشه. حالا شما این جزء رو یه موضوع بگیرید، اون جزء دیگه میشه خارج از موضوع، و هر کدوم رو با خارج از خودش میسنجید. در اضافه ما شرط نمی کنیم که حتما که نباید خارج رو تصور کنیم، بلکه در اضافه شرط می کنیم که باید خارج تصور بشه. بنابراین وقتی شما خود این جزء با جزء دیگه بسنجید، جزء دیگه خارج از این جزءه، پس این جزء رو دارید با خارج از خودش میسنجید، وقت اضافه رو درست میکنید. اما در وقتی میخواد بعضا بسنجید، اجزای درون کل رو میبینید، کل رو با خارج از خودش یه مقایسه نمی کنید، خارج از کل رو دیگه ما تصور نمی کنید. و لیس عرضیان، یعنی وضع عرضی نیست مگر در وقتی که شما اجزا رو جمع کنید در یک هیئت اجتماعی و به صورت کل در بیارید، اون وقت وضع درست میشه. اگر این هیئت اجتماعی رو نیارید، اجزا رو همچنین اجزا قرار بدید، کل رو نسنجید، اجزا با هم وزن ندارند، اضافه دارند. و لیس این وزن عرضیه، مگر در حالی که تکون و این حال للکل، زمین توجه کنید، زمین تکون رو برمیگرده به حال، مگر در حالی که این حال تکون و للکل به سبب نسب اجزا بعضه های لابزه. یعنی کل هم همینطوری وزن نداره، کل وزن نداره، مگر اجزایشو بسنجید. منتها یه وقت اجزا رو میسنجید، اون هیئت اجتماعی رو نظر میکنید، میشه وزن. یه وقت اجزا رو میسنجید، اون هیئت اجتماعی توجه نمی کنید، اون میشه اضافه. ملیس عرضیان، عرض این وزن، وز عرز نیست، عرزی نیست. میدونید که عرزی با عرز فرق میکنه. عرزی اونیست که هم میشه، عرز اونیست که هم نمیشه. مثلا بیاز میشه عرز، ابیاز میشه عرزی. الان وز رو شما دارید هم میکنید بر کل، پس عرزی میگیریدش. ازایشون میگه لیسه عرزی هم، عرزی نمیشود مگر با این شرط. لیسه این وز عرزی هم الا در حالی که تکون اون حال برای کل، حاصل می شود اون حال برای کل به این سبب، به سبب نسب اجزاء بعضها الى بعض فی امر ما، فی امر ما همون هیئته. به سبب اینکه اجزا رو بعضی رو به بعضی نسبت میدیم، اونتا در ضمن هیئتی که یکون و ذالکه، اون هیئت ذالک به امر برمیگرده، یکون اون هیئت حالا واحدتا لکن. باید شما این اجزا رو در ضمن امری که ما اسمش کل میذاریم، اسمش هیئت میذاریم، با هم بسنجید که اون حال و هیئت یه حال واحد است برای کل. اجزا رو در ضمن کل بسنجید، اون وقت وضع درست میشه. اگه اجزا رو جدای از کل بسنجید، خود اجزا رو نگاه کنید، به کل توجه نکنید، اونجا اضافه درست میشه، وضع درست نمیشه. عبارت سخت بودم، انشالله با همین توضیحات که دارم روشن شده باشه. دوباره بخونم. لیسه این وز عرزن یا عرزین مگر در حالی که اون حال برای کل حاصله. اون حال چیست؟ حال برای کل حاصل می شود به سبب نسبت اجزا و اعضاها الی بعض، اونم نسبت در ضمن امر ما، یعنی در ضمن هیئتی که یکون اون امر حالا واحدتا لکن. در چنین حالتی شما اگه اجزا رو با هم سنجیدید وضع درست میشه، اما اگر اون هیئت رو نیبردید، اجزا رو با هم سنجیدید، دیگه وضع درست نمیشه، اضافه درست میشه. لذا میگه فیوش من یکون هازا، هازا میشنه داره به همونی که مرجع ضمیر لیسه بود، یعنی وضع، یعنی همون عرضی که داریم بحث میکنیم در واردش. یوش من یکون این چنین عرضی وضع باشد للکل، اضافه باشد للاجزا. با توضیح از گرسی هم دیگه بشه.
یعنی الان دو تا عرض داریم، یک
تا اینجا ایشون وضع توضیح دارد. بله در کل دو تا عرض داریم، ولی ما داریم وضعش رو توضیح میدیم، ما داریم قسم وضع رو توضیح میدیم، اضافه بعدا توضیح داده میشه. ایشون میگه همون جایی که شما وضع دارید اضافه هم دارید، ولی اضافه فعلا مورد بحث ما نیست. ما تقسیم به اضافه رو الان منظور نداریم، تقسیم به اضافه بعدا در حاصل میشه. ولی اونجایی که شما وزنید اضافه هم دارید، بله در این سنگ که به اجزا تقسیم میشه این دو تا عرض حاصله، و ما منظورمون اون عرضی است که وزنه، اونو داریم الان بیان میکنیم. اضافه هم وجود داره، اضافه هم در جا خوش بیان میکنیم.
یعنی الان
وقتی
که تقسیم کنیم، ما همون تقسیم دو تا عرض،
بله دو تا عرض درست شد. اونی که الان منظور ماست بیانش میکنی وزنه، ابی نداره یه چیز دوتا عرض داشته باشه، ما فقط توجه به یکیش بکنیم. ما الان داریم توجه به وضع میکنیم، ولی در اونجا که وضع هست اضافه هم هست، اضافه در اجزای وضع در کله. منطقه ما الان داریم یک قسمش رو بیان میکنیم که وضع هست، قسم دیگرش که اضافه هست در جای خوش بیان میشه. خب مطلب تموم شد. تا اینجا ایشون توجه شدید، اول عرض رو تقسیم کرد به دو قسم. یکی عرضی که تصورش متوقف بر تصور خارج از موضوع هست، دوم عرضی که تصورش متوقف بر تصور خارج از موضوع نیست. این دومی رو که تصورش متوقف بر تصور خارج از موضوع نیست، اینو تقسیم کرد به سه قسم. یکی وضع که بیان کردیم، یکی کم و کف، یکی هم کم، یکی هم بعدا این چلو بیان میکنیم. وضع رو ایشون توضیح داد، دقت کردید یه روشن شد انشالله، با عبارات سنگین ولی دقیق. خیلی مطالب گفته شد تو اینجا، شاید شما وضع رو در کتاب های دیگه بخونید اینقدر دقیق توضیح داده نشده باشه، و به همون اندازه که دقیقه بالاخره عبارات هم مشکل میشه دیگه، چاره نیست.
فقط این سوال هست، جسمی که وسیعت اقسام نداره، اجزا نداره، اینا وضع باید نداشته باشه؟
بله مسلمه، اگر چیزی اجزا نداشته باشه، بله اجزای فرضی حتما وزن نداره. مجردات وزن نداره.
ولی
اجسام اجزای فرضی حتما دارن، نمیشه نداشته باشن. همه اجسام دارای وزن، چون همه اجسام دارای اجزا ان ولو اجزای فرضی. حالا اجزای فکری نداشته باشه، اجزای فرضی داره. حتی فلک به قول آقایون که قابل خلق و احیام نیست، اجزای فکری نداره ولی اجزای فرضی داره، بالا داره پایین داره، بالاخره اجزای فرضی داره، اجزای فکری نداره. بنابراین همه جسم ها داره اجزا ان، پس همه داره اجسام داره وزن. بله چیزایی هستن که داره وزن نیستن، مثل نقطه، اون جزء مادیاته ولی وزن نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اجزا نداره، نمیشه تقسیمش کرد. یا مثل مجردات که اصلا شأن اجزا داشتن ندارن، اونا وزن ندارن. نقطه وزن نداره چون ولی اون که مادیه ولی اجزا نداره. همچنین مجردات که اصلا شأن اجزا ندارن، اجزا ندارن، این دوتا وزن ندارن ولی اجسام، بقیه اجسام وزن دارن چون قابل قسمتن ولو قسمت فرض. حالا سب کنید دونه، فعلا وضع رسیدی کردی، بقیه اجزا رو سب کنید، احکامشو میگیم اونجا انشالله روشن میشه. با اینکه این تقسیم سنگینیه و به قول ایشون تندر فایده برش مترتب نیست، ولی خب خیلی از نکته ها روشن میشه، خیلی از نکته هایی که در بعضی کتب روشن نشده اینجا در روشن میشه.